بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سید المعصوم و الامام المظلوم و شهید المسموم و الغریب المغموم و القتیل المحروم و عالم العلم المکتوم بدر النجوم الشمس الشموس و انیس النفوس المدفون به عرض توس الرزی المرتز المرتجا المقتدا الامام بالحق ابو الحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه الصلاة و السلام علیک یا ابو الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. شب بسیار عجیبی است، شب جمعه، آخر ماه صفر، شب شهادت وجود مقدس امام رضا علیه السلام، بعد از دو ماه که نوعاً در مجالس سوگواری اهل بیت به سر بردیم و هر کس به اندازه توانش و با توجه به معرفتش در این دو ماه کوشید عرض ادبی کند. پایان دو ماه و متادب شده با شب شهادت امام رضا علیه السلام که در بین ائمه ما معروف به امام رؤوف است. من یه بحثی رو که تا کنون در این حسینیه بحث نکردم، چرا به امام رضا علیه السلام میگن امام رؤوف؟ با توجه به آیات قرآن کریم که البته به اقتضای یک جلسه به خیلی از آیات نمیرسم، اشاره ای به یک یا دو آیه خواهم داشت انشاءالله، و چند روایت در رابطه با اون حضرت در این رابطه که دقت کنیم منظور از امام رؤوف یعنی چی. اون وقت رابطه ما با امام رضا علیه السلام از این جهت یه رابطه حساس‌تری خواهد شد، به ویژه که پایان دو ماهه عزاداری است، با نگرش معرفتی عنوان رؤوف برای امام رضا امشب یه جور دیگه‌ای باید در خانه امام رضا علیه السلام بریم و همچنین امام رضا رو واسطه قرار بدیم که ما را در خانه امام زمان علیه السلام راه بدن تا به کمک امام زمان علیه السلام بتوانیم در حریم قرب الهی سیر و کمال بهتری بیابیم انشاءالله. به این مقدمه عنایتی بفرمایید. اگر یک باغبانی میخواد در یک باغی مثلا گل بپروره، اولا باید اون بذری که در اختیار او قرار میگیره تا پرورش بده، اون بذر استعداد گل دادن و گل شدن رو داشته باش. یعنی اگر یه مش سنگ ریزه رو بدیم به باغبان بگیم این رو تبدیل به گل کن، این امکانش نیست، باید بذر گل باش. حالا بذر گل رو که در اختیار باغبان قرار دادیم، به میزان استعدادی که بذر گل داره و اون کاری که باغبان روش میکنه، میبینیم یه چیزایی در این باغ پیدا میشه زیبا، معطر، خوش رنگ، که هر کسی از تماشای اون لذت میبره و خوشش میاد. حالا اگر بگیم که این انواع گل دست پرورده های این باغبان است، سخن بیجا که نگفتیم، انواع گل دست پرورده های این باغبان است. خب باغبان در پرورش یا همین تعبیر دست پروردگی، در دست پروردگی باغبان که نقصی، کمبودی مثلا فرض کنید در اعمال تربیت این بذر نبود، اما چرا گلا مختلف شدن؟ یه گل زیباتره، یه گل معطر بیشتر، یه گل خوش رنگتره، یه گل دیگه با اون زیبایی، با اون قشنگی ممکنه نباش. باغبان دلش میخواد همه بذرهایی رو که کاشته مثل اون گلهای زیبای خوش رنگ معطر بشه، ولی بعضی از این بذرها یا اون استعداد رو نداشتن یا پذیرش تربیت باغبان در اونها به گونه ای بوده که بیشتر از این گل نشده. حالا اگر باغبان بیاد در بین این باغ 5 تا 10 تا شاخه گل شاخص زیبای معطر خوش رنگ رو قیچی کنه و مثلا فرض کنید حالا با تعبیر این عالم ما اینو خوش کنه، نگه داره و به رخ بکشه، بگه ببینید در مزرعه گل من یه همچو گلایی پرورش میابه، با پرورش من یه همچو گلهایی میشه باشه. اگر با این مقدمه بلا تشبیه خدای جهان رو بگیریم باغبان، انسانها رو بگیریم بذر گل و تربیت انسانها به وسیله مقام ربوبی حضرت حق، چون پروردگار رب العالمینه، وقتی ذات اقدس الهی رو به عنوان الله می نامیم که ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است. قبلن این بحث رو به مناسبت هایی داشتم که خداوند از جمله اسماء صفاتی خود را که بعد از الله بیشتر به رخ می کشد، یکی بحث ربوبیت است، یکی بحث خالقیت. اگر خدا رب العالمین است باید خالق عالمین باشد، اگر خالق نبود ربوبیت حضرت حق در این عالم تجلی پیدا نمی کنه. تربیتی چی؟ تربیت معدوم، این که معنا نداره، تربیت مخلوق، تربیت موجود. این یک بحث. بحث دیگر، خدایی که قبل از آدم ابوالبشر، قبل از انسان یعنی، و دوره ما آدم ابوالبشر، فرشتگان را آفریده، اجنه را آفریده، عرش و فرش را آفریده، جماد و نبات و حیوان را آفریده، ولی می‌فرماید یک مخلوقی می‌خواهم بیافرینم به نام انسان، که این انسان یعنی اگر همه مخلوقات قبل از انسان رو به عنوان بذرهایی بدانیم که در باغ باغبانی حضرت حق میخوان تربیت بشن، چون رب العالمین است، فقط رب الناس که نیست، خدا رب العالمینه، همه مخلوقات عالم رو داره تربیت میکنه، ولی تربیت پذیری غیر انسان از نظر استعداد و ظرفیت و توان به مشیت پروردگار و خواست حضرت حق به گونه ای نیست که بتواند اون گلهای شاخص عالم تربیت الهی شود که خدا به رخ بقیه بکشه. لذا ملائک رو به این معنی به رخ نکشید، اجنه رو به این معنی به رخ نکشید، عرش و فرش رو به این معنی به رخ نکشید. لذا در رابطه با خلقت انسان اگر احسن الخالقین رو به خودش نسبت داد، دقت کنیم در آیات قرآن کریم این احسن الخالقین بودن و این به رخ کشیدن انسان در رابطه با چیست؟ مظهر اسمای الهی شدن. لذا وقتی که خدا فرمود به فرشتگان این بچه را من انی اعلم و ما لا تعلمون، یه چیزی من میدونم شما نمیدونید، میخواد به رخ بکشه که بقیه بفهمن، اینو در چی میاره؟ علم آدم الاسماء کلا. این تعلیم اسماء کلیه بالکل برای آدم یعنی چی؟ یعنی ظرفیت مظهر اسمای الهی شدن. یکی از اسمای الهی چیه؟ رؤوفه. مظهر رؤوف شدن یعنی چی؟ یعنی انسان میتواند مظهر اسمای الهی بشه. انسان میتونه مظهر یا خالق بشه، انسان میتونه مظهر یا رازق بشه، انسان میتونه مظهر یا رب بشه، انسان میتونه مظهر یا رؤوف بشه. این مقدارش رو فقط با همین اشاره عرض کردم، هم شما با این بحث آشنایید، قبلا براتون بحث کردم، و هم نیاز به بحث بیشتری داره که وارد نمیشم. پس انسان موجودی است که استعدادی که خدا به او داده می تواند مظهر اسماء الهی بشه، و اونایی که در پرورش پروردگار، در دست پروردگی پروردگار شدن مظهر، خدا اینا رو به رخ میکشه، نشون میده. برجستگان عالم که از انبیا شروع میشوند، آدم ابوالبشر تا مقام ختمی مرتبت. قبل از حضرت ختمی مرتبت همه انبیا در یک اسم از اسامی حضرت حق نسبت به بقیه مظهریت بیشتری دارند. ولی چون پیغمبر اسلام ختمی مرتبت هست و خاتم الانبیاس، در همه اسما مظهریت داره. و چون پیغمبر و امیرالمؤمنین نفس واحده هستند، این مظهریت تام نه تنها برای پیغمبره، برای امیرالمؤمنین هم هست، یعنی برای امامان هم همینطوره، چون انسان کاملن. لذا در منابع شیعه و سنی بالاتفاق نقل شده، من عمدن از منابع سنی میخونم. در ینابیع المودة باب 56 صفحه 255 و مناقب مرتضوی کشفی ترمذی باب دوم صفحه 83، ان جابر قال قال رسول الله، جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی ارزنده پیغمبر نقل میکنه، پیغمبر فرمود من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی هیبته، اگه کسی اراده کرده هیبت اسرافیل رو ببینه، و الى میکائیل فی رتبته، میخواد نگاه به رتبه میکائیل بکنه، و الى جبرائیل فی جلالته، و الى آدم فی علمه، و الى نوح فی خشیته، و الى ابراهیم فی خلته، و الى یعقوب فی حزنه، و الى یوسف فی جماله، و الى موسی فی مناجاته، و الى ایوب فی صبره، اینا چون ترجمهش روشنه ترجمه نمی کنم، و الى یحیی فی زهده، و الى عیسی فی عبادته، و الى یونس فی ورعه، و الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فی حسبه و خلقه فلینظر الى علی، اگر میخواد همه این تجلیات الهیه را از اسرافیل در هیبتش، در میکائیل رتبش، در جبرائیل جلالت و عظمتش، تا بیاد برسه هر یک از انبیا یک خصیصه بارزشون رو به رخ میکشه، همه اینا رو میخواد یه جا ببینه، نگاه به امیرالمؤمنین علیه السلام کنه. خب علی و پیغمبر نفس واحدن، یعنی چی؟ یعنی اگر شما در مقام تشبیه عرض کنم یه باغ دارید، در این باغتون گل رز هست با این مشخصات، گل نمیدونم فلان هست با این مشخصات، گل مینا با این مشخصات، گل نرگس با این مشخصات، هر گل یه بویی داره، هر گل یه زیبایی داره. حالا اگر میخواید یه بوته ای رو به شما نشون بدم که همه این رنگ ها، همه این بوها، همه این حسن ها رو در اون ببینید، بیاید این بوته گل رو ببینید. در باغ پرورش ربوبیت حضرت حق بالاترین انسان است، و در بین انسان‌ها اگر برخی یک شاخصه‌ای پیدا کردن، اون که همه این شاخصه‌ها را پیدا می‌کند، او انسان کاملی است که میشه ختمی مرتبت، و بر مقام ختمی مرتبت خلیفه او، امام او، جانشین او که باید سنخیت با او داشته باشد، همه اینها در او هست. اما ممکنه در هر یک بنا به جهتی یه جنبه بیشتر بدرخشه. یعنی اگر ما به امام صادق میگیم امام صادق، نه یعنی امام صادق امام رعوف نیستن. ما اگر به امام باقر میگیم امام باقر، نه اینکه امام صادق نیستن. اگر به امام جواد میگیم جواد، نه اینکه امام هادی جواد نیستن. اگر امام هادی هادیان، نه اینکه امام حسن مجتبی هادی نیستن. اینا اون گلین که همه این رنگها و بوها یک جا در این وجودات مقدسه جمع شده، ولی بنا به جهتی در هر یک یه جنبه شاخص داره. در امام رضا علیه السلام جنبه رعوف بودن شاخص در شده. خب حالا چیه رعوف و این شاخص شده یعنی چی؟ اون وقت ببینید اگر میگیم ما چه نعمتی خدا به ما ایرانی ها داده که میتونیم در، البته امامانی که مکان مطرح نیست، ولی از یه جهت ظاهری هم، از جهت فیزیکی هم، وگرنه که بعد منزل نبود در سفر روحانی، اونهایی که از راه های دور هم یک السلام علیک یا علی ابن موسی رضا میگن، چه میشود؟ بنده کسی رو دیده بودم خدایش بیامرزه در عمرش مکه نرفت، چون مستطی نبود، از علمای ربانی بود، مستطی نبود، مکه نرفت. بعضی هم اومدن بهش میگفتن آقا ما حاضریم شوهر بریم مکه، میفرمود من که مستطی نیستم و شما مثلا این امکانات مالی رو در اختیار دیگران بگذارید، ولی کسانی که میخواستن مکه برن چنان برای اینها توضیح مکه رو میداد که انسان نمیتونست باور کنه که ایشون مکه نرفته. و چند تن از شاگردان ایشون در ضمن طواف ایشون رو دیدن. حالا این ارتباطات معنوی مال اهلشه، اون حساب دیگه ای داره بماند. این که کسی از راه دورم بخواد بگه یا علی ابن موسی رضا، همینطوری که بگه یا ابا عبدالله، همینطوری که بگه یا موسی ابن جعفر، ببینیم به عنوان رؤوف با کی داریم حرف میزنیم. و این که در سیر و سلوک حلال مشکلات مشهور است که امام رضا علیه السلام، شما در ادعیه ما نگاه کنید، مثلا میگن کسی مشکل مسکن داره توسل به امام جواد علیه السلام پیدا کنه، کسی مشکل سیر و سلوک معنوی دارد به امام رضا متوسل بشه. این خودش یک رازی داره. یه نکتهش در رابطه با امام رؤوف بودن، حالا اجازه بدید در این رابطه ما یک کمی با هم بحث کنیم. به چه صورت؟ کلمه رؤوف با کلمه رحمت از نظر لغت مشترک. همونطوری که رحمت لطف و مهربانی رو میرسونه، رؤوف هم لطف و مهربانی رو میرسونه. ولی فرق بین رؤوف و رحمت چیه؟ شدت رحمت رو رؤوف میگن، ولی باز یه فرق دیگه هم اهل لغت ذکر کردن. میگن کسی که رحمت میکند، اگر به مصادیقی که رحمت به اونها میرسد اون مصداق یا اون مصادیق یه مشکلات خاصی داشته باشن، یک گرفتاری های خاصی برای اونها پیش آمده باشد که این رحمت کننده رحمتش را برای اونها یه جنبه اختصاصی در نظر بگیره، این میشه رأفت. عنایت کنین چی عرض میکنم؟ مثلا در مقام مثال عرض کنم، یه معلمی که عادل است و غمخوار، رحمت معلمی چیه؟ مثلا 50 تا شاگرد داره، لطفش، آموزشش، پرورشش، تربیتش شامل حال همه شاگردا بشه، این میشه رحمت. حالا اگر یکی از شاگردا یه جنبه‌ای پیدا کرد، یه مشکل خاصی براش پیش اومد، یه نیازمندی ویژه‌ای پیدا کرد که معلم متوجه این شاگرد است که این یه شرایط خاص داره، یه نیاز ویژه‌ای برای ایشون مطرحه، رحمتش رو در حق او با بقیه یه فرق میذاره، یه رحمت خاصی هم در حق او در نظر میگیره. مثلا حالا در قالب مثال عرض میکنم، متوجه میشه که در بین 50 تا شاگرد یکی از شاگردا مثلا یه عزیزی رو از دست داده، الان دل شکسته است، الان یه کمی احساس رنج میکنه. این معلم ضمنی که رحمت شامل حال همه میشه، اون شاگرد رو اگر عادل باشه، حکیم باشه، با دقت باشه، نسبت به این مصیبتش تسلیت میگه، محبت میکنه، ممکنه گاهی بره پلوش بشینه، ممکنه گاهی دعوتش کنه، باش حرف بزنه. اینو دیگه بهش نمیگن رحمت، میگن رأفت. گرچه رأفت و رحمت ریشهشون یکیه، رحمتی که یک ویژگی های خاصی دارد. خب حالا خدا رؤوفه، ما در قرآن کریم، من دو تا آیه رو فقط به عنوان اشاره، یک سوره بقره آیه 143، خدا یک احکامی رو بیان میکنه، به مناسبت اون دستورالعملها آخر آیه میفرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، همانا خداوند به انسانها رعوف و رحیمه. خب انسان که عامه، یعنی چی؟ یعنی خدا اگر به برخی از انسانها رأفت ندارد، نه یعنی خدایی خدا نمیذاره به بعضی از انسانها رأفت داشته باشه، بعضی از این انسانها شرایط برخورداری از رأفت خدا را برای خودشون فراهم نمی کنن، وگرنه رأفت خدا برای همه انسانهاست، همه میتونن در شرایط خاص مشمول عنایت حضرت حق بشن. اما در سوره بقره آیه 207 یه آیه عجیبی است که رأفت رو من با این آیه میخوام بیشتر مطرح کنم. آخر آیه میفرماید والله رؤوف بالعباد، نفرمود رؤوف بالناس. همه ناس عبدن؟ نه، عبد یه عده خاصی از انسانها هستن. اگر در آیه 143 فرمود ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، رأفت خدا و رحمت خدا برای همه انسان ها هست، ولی بعضیا خودشونو مشمول رحمت خدا نمی کنن، مشمول رأفت خدا نمی کنن. در آیه 207 سوره بقره فرمود والله رؤوف بالعباد، خدا به عباد رحمت دار رأفت دارد. خب اجازه بدید آیه 207 رو همتون آشنایید، آیه رو هم حفظید، من عمدن از روی قرآن میخونم، بعد یه اشاره مختصری بکنم هدفی که در رابطه با امام رضا علیه السلام دارم، که امام رضا امام رؤوفه، مظهر رأفت خداست یعنی چی تو ابعاد مختلف. در آیه 207 سوره مبارکه بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه راجبه کیه؟ لیلة المبیت. و من الناس، از این انسانها، من کسیه که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جانشو نفسشو برای رضای خدا در طبق اخلاص گذاشت، که جای پیغمبر خوابید، تمام خطرات رو به جان خرید در راه خدا. حالا در این رابطه میفرماید والله رؤوف بالعباد، و به درستی که خداوند به بندگانش رأفت دارد. چه مناسبتی داره؟ خب عنایت بکنید، بارها عرض کردم ما وظیفه تدبر در قرآن داریم. به خدا قسم غصه میخورم، به خدا قسم رنج میبرم که ما جلساتمون قرآن را فقط برای خوش صوتی در نظر بگیریم، یا حفظ قرآن، یا روایات و دستورات ائمه رو بگیم حفظ بکنیم، اما در فهمش، در تفسیرش، در تحلیلش، در تدبر در این معانی حال نداشته باشیم. همین دو ماهه شما ببینید به برکت ابا عبدالله الحسین ما چقدر جلسات داشتیم، چقدر منبر بود، چقدر محافل بود، ولی واقعا میزان تعلیم و تعلم و آگاهی نسبت به معارف دینی آیا در خور جلسات ابی عبدالله بود؟ انشالله که بوده. حالا این آیه قرآنه، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو، آقایون قدر علامه طباطبایی رو نمی شناسن، قدر تفسیر المیزان هنوز شناخته نیست. بنده به عنوان یه بچه شیعه که دنبال این حرفا رفتم عرض میکنم، شما 100 تا تفسیر رو باز کنید بذارید کنار همین سوال رو طرح کنید، ببینید چند تا اصلا وارد شدن و بحث کردن. اگر میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، چه مناسبتی دارد با این بحثی که والله رؤوف بالعباد؟ مثلا چرا بعدش نفرموده والله غفور رحیم؟ چرا نفرموده والله کریم مثلا عظیم، علی عظیم؟ قرآنه، ولی مرحوم علامه وارد شده، شاهد آورده از آیات و وارد این جزئیات شده. اینا حوصله میخواد، خیلی حوصله این حرفا رو ندارن. تفاسیری هست ضمن احترام برای زحمت کشیده هایی که نوشتن، ولی فقط قفسه آدمو پر میکنه. بی تعارف بگم، فقط قفسه کتابخونه رو پر میکنه، جای کتاب آدم رو میگیره. آدم وقتی باز میکنه 50 صفحه میخونه، یه خط مطلب توش در نمیاد. اما تفسیری که شما رو کلمه کلمش مکس میکنه، میگه این قرآنه، چه مناسبتی بین و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، با این که والله رؤوف بالعباد. وقت مرحوم علامه شاهد میاریم این چقدر حرفش قشنگه. من وارد باز بحث تفسیریش نمیشم چون امشب وقت اینو ندارم، فقط میخوام شاهد بیارم بحث دیگه ای رو مطرح کنم. بحث قرآنیشو انشالله عمری بود براتون عرض میکنم. ایشون میفرماید که این آیه طبق شأن نزولش که شیعه و سنی به اتفاق نقل کردن، حتی معاویه 400,000 دینار داد که حدیث جعل کنید این آیه راجع به ابن ملجم است و این کارم کردن نگرفت، چون از بس رواج پیدا کرده بود به معاویه گفتن آقا نمیگیره، مردم نمیپذیرن. 400,000 دینار هم کاری نتونست بکنه. خب آیه چیه؟ علی است که جای پیامبر خوابید تا پیغمبر جان سالم به در ببرد و این رأفت خداست در حق عباد. یعنی چی؟ یعنی اگر نبوت است تا امامت از طرف خدا به محافظت نبوت برنخیزد، رحمت خدا در حق بندگان به مقام رأفت تجلی پیدا نمی کند. چقدر این زیباست در قرآن کریم. شما رو به جان امام رضا تا حالا دقت کرده بودید؟ حرف من نیست، حرف علامه است. نه اینکه من بگم ببینید من چی کار کردم، نه، من دارم نقل قول میکنم، این زحمت مرحوم علامه طباطباییه. ولی شما رو به جان امام رضا تا حالا رو اینا دقت کرد؟ چقدر این آیه رو خوندید؟ ما بچه شیعه این آیه رو حفظیم، افتخارم میکنیم که این آیه رو حفظیم، ولی این نکته چقدر ظریفه، 50 جلسه بحث داره. اگر علی جای پیغمبر خوابید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی حاضر شد جانشو در طبق اخلاص بگذارد که رضای خدا را بخرد، که چی بشه رضای خدا را بخره؟ نبوت سالم بماند تا مردم از نبوت بهره مند شوند و این رأفت خدا از این طریق به مردم میرسد. پس یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر می آید، پیغمبر رحمتون للعالمین است، ولی رأفت رحمت بعد از نبوت با ولایته. رحمت نبوت، نبوت رحمتون للعالمینه، ولی اونجوری که در لغت عرض کردم اهل لغت چی میگن؟ میگن رحمت لطف عام رحمت کننده به همه است، ولی اگر بعضی ها در میان این عام یه مشکلاتی پیدا کردن نیاز به یه توجه خاصی است، اون توجه خاص میشه رأفت. حالا که خدا رحمت عامش را با پیغمبر قرار داده، ولی منافقین دارن خراب میکنن، منافقین دارن امر بر مردم مشتبه میکنن، شیاطین دارن لوس میکنن، تفسیر قرآن و نقل به معنا به تحریف معنوی میکنن، اینجا خدا نسبت به عباد یعنی اونایی که میخوان بنده باشن، اونایی که میخوان پیرو به حق باشن، پس یه لطف خاص دیگری میکنه. این لطف خاص، این رحمت خاص میشه رأفت. لذا جلوه رأفت خدا مثل کار ولایت امامت امیرالمؤمنین در حفظ چیه؟ در حفظ نبوته. پس اینو از آیه سری گفتم که باید چند جلسه در جای خودش بحث بشه انشاءالله. اگر عمری بود در ایام 13 رجب این آیه رو تو این زمینه انشاءالله با هم بحث میکنیم. ولی حالا مناسبتش با امام رضا چیه که امام رضا میشه یا رؤوف، مظهر یا رأفت خدا؟ پس رأفت خدا چیه؟ لطف خاص خدا، رحمت خاص خدا در حق بندگانی که یه بیچارگی خاصی پیدا کردن. بیچارگی چیه؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. فقد نبینا بیچارگی نیست؟ و کثرت عدونا، عمدن اینجا غیبت ولیونا رو گذاشتم آخر، و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. این بیچارگیست دیگه، اما یکی اصلا بیچارگی رو توجه نداره، پس مصداق رأفت هم قرار نمیگیره. اما کسی توجه به این بیچارگی داره، توجه به اون کسی هم که رحیم است میخواد رحمت کنه داره. رحیم میگه رحمت رو شامل حالت میکنم. حالا مظهر این رحمت در امام رضا تجلی خاصی داره. یک، در چی؟ در اصل هدایت. من یه روایت بخونم با توجه به این روایت بعد خدمتتون عرض کنم. اصول کافی جلد اول، عربیش عرض میکنم، ترجمه نه، صفحه 319، حدیث شماره 16. حدیث طولانیه، دو خط وسط حدیث رو من میخونم از امام موسی بن جعفر علیهما السلام: من ظلم ابنی هازا حقه. امام کاظم فرمودن کسی که نسبت به این فرزندم، امام رضا علیه السلام، ظلم، ظلم کند، حقه، در حقش، و جهد امامته، و منکر امامتش بشه، من بعدی کان کمن ظلم علی ابن ابی طالب حقه و جهده امامته بعد رسول الله. عجیب روایت. خوب دقت کنید یعنی چی. کسی که در حق پسرم امام رضا ظلم کند، منکر امامتش شود، مثل کسی است که ظلم به علی ابن ابی طالب کرده و منکر امامت او شده. خب چرا نفرمود منکر امامت امام صادق؟ چون ما مگر اسماعیلیه نداریم؟ یا منکر امامت خودم امام کاظم؟ خب یه عده بودن تا امام صادق قبول کردن، بعد از امام صادق قبول نکرد. یه عده بودن تا امام سجاد قبول کردن، بعد امام باقر قبول نکردن، زیدی شدن. اینجا چه رازی داره فرمود؟ چون امامت که عامل تحقق رأفت خدا از کانال نبوت است، شروعش با امیرالمؤمنین، سید الاوصیاس، اول الائمه است. خب کسی که منکر امیرالمؤمنین بشود، منکر اصل امامت شده. بعد از امیرالمؤمنین فرقه فرقه شدن تا به امام رضا. کسانی که امام کاظم رو قبول کردن بعد از تا امام کاظم، اونهایی که بنا بود ریزش کنن و برن رفتن. اونایی که امامت امیرالمؤمنین رو پذیرفتن تا زمان امام کاظم، الان شیعه امام کاظمن. بعد از امام کاظم یه عده چی شدن؟ واقفی شدن. اونایی که امام رضا رو قبول کردن بعد از امام رضا دیگه انشعاب نداریم، میرسه به امام عصر علیه السلام. یعنی شیعه اثناعشریه اگر امام رضا رو قبول کرد دیگه تا امام زمان علیه السلام رو قبول داره. شیعه های دیگری هستن مثل زیدی، مثل اسماعیلی، مثل واقفی، که اینها بعضی ائمه رو قبول دارن، بعضی رو قبول ندارن. یعنی یک مظهر رأفت خدا که از کانال امام باید به مردم برسه، همونطوری که بعد از پیغمبر باید با علی ابن ابی طالب برسه، اگر امام رضا را کسی نپذیرفت، یعنی این ادامه امامت قطع شد. قطع شد، رأفت قطع شده. تداوم رأفت اولیای الهی از کانال ولی الله به وسیله امام رضا میرسه به امام زمان علیه السلام. پس این یک معنا. معنای دوم دقیق تر بشیم. پس یک معنا طبق این روایت، اگر طبق آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله که توضیح دادم، رأفت به این معنی است، این رأفت باید از کانال ولی الله برسه، با منهای امام رضا ولی الله قطع میشه. با امام رضاست که ولایت الله به امام زمان متصل میشه. این یک. دو، عنایتی بفرمایید. عنایت این بزرگواران به کسانی که میخواهن مشمول رأفت رحمت بشوند. اینجا دیگه کمی بحث حساس میشه که گدایی ما رو در خانه امام رضا اینا بیشتر میکنه. ببینید، عرض کردم جمعی که مشمول رحمت رحیمن، کسی که در یه شرایطی قرار میگیره یه نوازش بیشتری میخواد، یه تسلی بیشتری میخواد، یه دلجویی بیشتری میخواد، یه عنایت خاصتری میخواد، این میشه رأفت. از طرف رؤوف و از طرف رحیم مضایقه نیست. ولی چرا رأفت به برخی میشود به برخی نمیشود؟ مشکل مشکل قابله، مثل پرورش گل که اول مثال زدم. در مشکل قابل اجازه بدید، یک، عبدالله ابن مغیره میگه من واقفی مذهب بودم، کتاب عیون الاخبار رضا جلد 2 صفحه 219، بهار جلد 49 صفحه 39، میگه من واقفی مذهب بودم، یعنی بعد از امام کاظم علیه السلام واقفی شدم، امام رضا را قبول نکردم، اومدم حج، در ضمن طواف شک کردم. گفتم نکنه من اشتباه میکنم، امام رضا حق باشه. آدم به خودش این فرصت رو بده بیاندیشه، فکر کنه، بررسی کنه. میگه شک کردم. این شک در ذهنم منو وادار کرد در ضمن طواف، نشون میده خالصانه بوده، از خدا کمک خواستم که خدایا حق من بشناس. یعنی نبوت قبول کردم، امامت رو تا امام کاظم هم قبول کردم، حالا اینجا یه بیچارگی پیدا کردم دیگه. بیچارگی چیه؟ گیج کردن منو متحیر کردن. آیا بعد از امام کاظم امام رضا حقه یا اونی که واقفی ها میگن حقه؟ لذا اینجا مصداق چیه؟ رأفت دیگه، یه بیچارگی که یه توجه خاص میخواد. حالا این توجه خاص رو من نیاز دارم. در ضمن طواف عرض کردم خدایا گیج شدم، منو راهنمایی کن. یه دفعه به ذهنم زدن که پاشو برو مدینه خدمت امام رضا. گفت خب پس من بعد از حج میرم مدینه، اما زحمتم میخواد. نه اینکه آقا بنده حال مطالعه ندارم، حال جلسه رفتن ندارم، حال روزه شرکت کردن ندارم، حال کتاب خوندن ندارم، از اون طرفم دلم میخواد همنشین سلمان فارسی در فردای قیامت باشم. این آقا میگه وقتی به ذهنم زد، خب آقا از مکه تا مدینه با اسب و شتر و امکانات اون زمان که شوخی نیست که، پس همتم میکنه، میخواد و عمل میکنه. میگه عمل حجم که تموم شد اومدم مدینه. گفتم میرم خدمت امام رضا ببینم که میتونم حق رو بفهمم یا نه. خوب دقت بفرمایید. میگه این فردم از عراق اومده بود، عراقیه، عبدالله ابن مغیره. میگه رفتم دم در خانه امام رضا در زدم، خادمی آمد دم در. به خادم گفتم که میشه بری داخل به امام رضا بگی من عبدالله ابن مغیره هستم، از عراق آمدم. میگه همینجور که داشتم با خادم حرف میزدم مدرک رو براتون خوندم. و سمعت نداءه و هو یقول، صدای امام رضا رو از داخل خانه شنیدم و هو یقول، و آقا میفرم ادخل یا عبدالله ابن مغیره، عبدالله مغیره بیا تو. فدخلت، داخل شدم. فلما نظر الی قال، تا وارد شدم حضرت چشمش به من افتاد، فرمود قد اجاب الله دعوتک، خدا خواسته تو رو اجابت کرد. و هداک لدینه، تو رو به دین خودش که خدا قبول داره هدایت کرد. فقلت اشهد انک حجت الله و امین الله علی خلقه، من برام روشن شد قضیه. گفتم شهادت میدم که تو حجت خدایی. یعنی امام رؤوف، رأفت رو توضیح دادم یعنی چی. تو مدینه است، یه نفر در حال طواف صادقانه میگه خدایا گیج شدم، صادقانه میگه خدایا گیج شدم، به دلش میندازن پاشو برو مدینه. میاد مدینه، برای اینکه شبهه رو از ذهنش بزداین در میزنه از داخل در، او که از نیت خودش خبر داشت، کسی هم خبر نداشته. این یک. دو، مظهر رأفت خدا. ببینید حتی در رابطه با حیات مادی ما، کتاب و عیون الاخبار امام رضا جلد 2 صفحه 204، بهار جلد 49 صفحه 31، محمد ابن عبدالله قمی میگه کنتو ان در رضا و بی عطشون شدید. من یه مجلسی بود خدمت آقا امام رضا نشسته بودم، تشنگی بر من غلبه کرد. حالا خوب، رحمت، رحمت، این که امام ما رو پذیرفته، این که الحمدلله پیروان امام شدیم، این که در مجلس امام نشستیم، این رحمته. اما حالا من یه شرایط خاصی پیدا کردم، آتش، حتی جسمی آتش، تشنگی بر من غلبه کرد. و بی آتشون شدید و کرهت ان استسقیه، اکراه داشتم، سختم بود که درخواست آب کنم یا پاشم برم الان آب بنوشم، حیفم آمد. حالا اینو من از قرائن روایت به دست میارم. این کرهتو، یکیش اینه که سختم بود که بگم آب بیارید، دوم سختم بود پاشم برم دنبال آب، الان حضرت دارن مطالبی میفرمان، همین فاصله برم آب بنوشم برگردم، ممکنه یه حقایقی که حضرت میگن من محروم بمانم. پس نشون میده در من این خواسته هست. و کرهتو ان از تسقیه فدعا به ما ان و زاغهو، حضرت یه دفعه فرمودن آب بیارید، آب آوردن، یه مختصری رو خودشون چشیدن. و ناولنی فقال، و آب رو به من دادن، فرمودن یا محمد، محمد ابن عبدالله قمی، اشرب فانه باردون فشربت و بنوش آب گواراییست خنکه، من هم از اون آب نوشیدم. این میشه رأفت. یعنی چی؟ یعنی وقتی من در محضر امام علیه السلامم، اگر وارد محضر حضرت شدم، حالا یک نیاز، اون نیاز چی داشت؟ نیاز هدایتی داشت، نیاز روحی داشت. نیاز روحیشو امام رضا علیه السلام خدا به دلش میندازه بیاد در خانه حضرت، حضرت با اون کرامت ولایتی خودش حق رو به طرف بفهمونه. این فرد در محضر امام داره استفاده ولایتی میکنه، داره بهرمند علمی میشه، معرفتش در حدی هست که تشنگی را تحمل کنم میارزد، اما محروم از مطالب حضرت نشم. حضرت میگه ما رؤوفیم، تو داری تشنگی رو تحمل میکنی، ما حتی حاضر نیستیم تشنه باشی، آبم بد میدیم. مگه مظهر رحمت خدا نیست؟ مگه خدا به حضرت موسی نفرمود نمک آشتم از من بخوا؟ مظهر رحمت رأفت خداست، مظهر رأفت خدا. تو پرانتزی استفاده بکنم، سختم شبا پای تلویزیون رها کنم برم مجلس امام حسین، سختم برم کلاس درس بشینم برای من از مطالب دینی بگن، اون حتی از رحمت نمیتونه برخوردار بشه، تا چه برسه به رأفت. تا نگذریم نمیدن، وگرنه امام علیه السلام چرا فرق میگذاره به افراد؟ والله راست میگم، صیغه قسمه، شب جمعه آخر ماه صفر، یه 7-8 روز قبلم بابل یه جلسه داشتم، تو جلسه بابل اینو گفتم، گفتم والله راست میگم، از کودکی یادم میاد داد زدم، بچه بودم به بچه ها میگفتم میخواییم بازی کنیم، یادم میاد میگفتم بیایم روزه بخونیم، بچه بودم یادمه میگفتم بیایم بازی کنیم، بیایم روزه بخونیم. خیلی وقتا بنای جهتی میگم، خیلی وقتا تو خونه تنها نوار روزه میذارم گریه میکنم، که بعضی دادشون در میاد که دیگه آخه مثلا یه حدی داره. انقدر داد زدم هنجرم بیماره، خستم، آرامش جسمی ندارم، ولی به خود بقیت الله العظم و والله العلی العظیم قسم راست میگم، تمام این دوندگی ها رو همه تونم میدونید، پولم هیچ وقت نگرفتم و نمیگیرم، من اینا رو مجانی انجام دادم در عمرم، خدا رو شکر. همه اینها رو گفتم، به یک شب خرابه اهل بیت امام حسین والله جواب نمیده. میدونید چه کردن برای ما؟ ما چه کردیم؟ لذا گاهی وقتا به من میگن چه خبرته؟ میگن ما یه شب خراب خوابیدن اهل بیت امام حسین رو به سر ما اومده؟ وقت ما حالا یکم داد بزنیم، کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، جلسه بریم، بحث کنیم، بگیم، تازه اگه ما بگیم رأفت اونها چیه؟ رأفت اونها چیه؟ چه میکنن؟ طرف حاضر نیست از پای جلسه امام رضا به خاطر عطشش، که میگه عطشم شدید بود، چون داره میگه و بی عطشون شدید، حالا یه تشنگی معمولیه، نه عطش شدید بر من غلبه کرد، ولی حیفم اومد پاشم برم بیرون. امام چه امامیه؟ میگه تو تشنگی رو داری تحمل میکنی، ما آب بد مینوشانیم، آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اون تشنگی در مقابل چی؟ مستی بهانه کردم و چندان گریستم، تا کس نداند که گرفتار کیستم، یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. خب اجازه بدید حساس تر بگم، در کتاب کشف القمه جلد 3 صفحه 139 و بهار جلد 49 صفحه 50، ابو اسماعیل سندی، سند پاکستان، میگه من در سند بودم، مسلمونم بودم، شنیدم یک حجتی خداوند در مدینه داره، گفتم که پاشم برم ببینم این که میگن حجت خداست، مسلمونم، یعنی یه مقداری از رحمت برخوردار شدم، ولی حالا به برخورداری رأفت، برم ببینم این که میگن حجت خداست راسته چیه قضیه. ولی عربی هم هیچی بلد نبود، من زبانم سندی بود، سند پاکستان. رفتم در مدینه خدمت امام رضا رسیدم، سلام دادم با زبان خودم، ایشون با زبان خودم به من جواب داده، یک کمی جا خوردم به زبان خودم. فقلتو انی سمعتو به سند ان لله حجتن فی العرب و خرجتو فی الطلب فقال قد بلغنی ذالک نعم انا هو. من به زبان خودم برگشتم گفتم آقا من شنیدم یک حجتی از خدا در عربه، من دنبال او گشتم، دست از طلب ندارم، کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. من خارج شدم رفتم دم. آقا اینا زحمت کشیدن، بعد ببینید رأفتم چجوری شامل حالشون میشه. میگه من خارج شدم از منزلم، از منطقم، دنبالش رسیدم اینجا. حضرت به زبان سندی به من فرمودن درسته، خوب شنیدی و اونم منم. با صحبتهایی که با من کرد متوجه شدم، متوجه حق شدم، خوشحال شدم. اینجا رو ببینید، وقتی خواستم خارج بشم به حضرت عرض کردم آقا جون من عربی بلد نیستم. جلسه قبل یکی پرسید بهش زبانش عربیه، گفت من عربی بلد نیستم، خیلی دلم میخواد عربی بلد باشم، این معارفی که در مکتب شماست اینا رو بفرمم. و مسح یده علی شفتیه، یه دستی به دو تا لب من کشیدن حضرت و مسح یده. یه دستی به لبم کشید آقا. فتکلم تو بل عربی یمن، وقتی از اون وقت تا حالا به عربی دارم سخن میگم. این رأفت. طرف خواهد میگه تو خواستی؟ این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. تو از سن پا شدی اومدی مدینه، مگه ما میذاریم دست خالی بری؟ لذا مشهور دیگه شنیدید، میگه حتی اگر کسی مشهد به زیارت من بیاد ولو معرفتشم بالا نباشه، من سه جا بازدیدش میام. امام رعوفه دیگه، موقع جان دادن کمکش میکنه، در سرازیری قبر به کمکش میام. نه نسبت به حیوانات بگم، شما در عصر ما چیزایی شنیدید، حالا من اشاره میکنم، ولی بذارید از قدیم بگم. بهار جلد 49 صفحه 88، مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 362. سلیمان از نسل عبدالله ابن جعفره، از نسل جعفر طیار، خب از شیعیان امام رضاست و از خانواده بنی هاشم است و از نسل جعفر طیار. ان سلیمان من ولد جعفر ابن ابی طالب قال کنت مع ابی الحسن الرضا فی حائط اذ جاء عصفور. میگه من با امام رضا علیه السلام توی مزرعه، توی باغی بودیم، یه گنجشکی آمد، فوقع بین یده، روبروی حضرت در مقابل حضرت این گنجشکه نشست، فاخذ یسیح و یکسر السیاح و یسترب، این هی بالا پر میزد، هی آدم بیاد بعضی ها میفته که بیماری دارن، مشکلی دارن، میرن دخیل میبندن به امام رضا علیه السلام با چه اضطراب خاصی. میگه این گنجشک مضطرب بود، جیک جیک میکرد، خودشو بالا پایین میزد. حضرت فرمودن که به من سلیمان، که سلیمان میدونی چی میگه؟ عرض کردم آقا جون من که چیزی حالیم نیست، من که نمیفهمم، شما اید که حجت خدایی. فرمودن انها تقولو ان حیتا ترید و اکل فراخی فی البیت، فرمود یه مار اومده، لانه ای که من برای بچه هام دارم رو اون درخت داره تو خونه من، بیت من، میره بالا جوجه هامو میخواد بخوره، اومده پیش من از من کمک خواسته. آقا عصاشو دادن به من سلیمان، فرمودن نشانیش هم ایره، برو اونجا اون مار رو بکشی، از اون خونه دور کن. میگه من عصا رو برداشتم اومدم، دیدم این مار نزدیکه که به لانه این گنجشکه برسه، مار رو کشتم انداختم اومدم، این گنجشکم دیدم هی دور سر حضرت میگرده و بد رد شد. یکی از دوستان خود من نقل کرد، یکی از دوستان خود من برام نقل کرد، الانم زنده است، بعضی دوستان منم میشناسن ایشونو، پیرمردی است، قضایاش مفصله، فقط این قسمت رو بگم. گفت طلبه بودم، جوان بودم، مشکل مالی داشتم، بیرون شهر مشهد، قضیه مال مثلا 55 سال 60 سال قبله، الان پیرمردی است در مشهد، حیات داره. گفت بیرون مشهد توی باقی یک اتاقی رو به عنوان سرایداری اون باغ قبول کردم که مواظبت از باغ بکنم، ضمناً اونجا باشم و طلبم بودم. یه مقداری هم وسواس تو نجسی و پاکی کمکی داشتم. یه روز برفی بارونی از باغ در اومدم، دیدم یه سگ چند تا توله آورده، این دم در باغ ما این توله ها این گوشه است. من گفتم وای اینا که نجسه، این باران و برف و رطوبت منم اذیت میشم. یه زنبیل آوردم این توله ها رو گذاشتم این تو، بردم یه راه خیلی دوری، یه گوشه محفوظی توله ها رو گذاشتم، اومدم آواب کشی کردم و برای زیارت رفتم حرم امام رضا و برگشتم. اومدم یه کمی دراز کشیدم، دیدم امام رضا علیه السلام به خواب من اومد، فرمود که چه کردی آسید فلان، اسمشو نمیبرم، چه کردی آسد فلان؟ عرض کردم آقا چیکار کردم؟ فرمود نگاه کن، تو عالم خواب به من نشون داد از دری که وارد سقاخونه میشه، از بست تبرسی اونور، دری که وارد سقاخونه میشه که از روی قبر شیخ حسن علی نخودکی رد میشه، گفت بیرون در اون قسمت اون موقع دیدم یه سگی اونجا نشسته گنبد حضرت رو نگاه میکنه تو عالم خواب. تا اینو حضرت فرمودن من از خواب پریدم، تا از خواب پریدم فهمیدم مال این طول سگاست که من مخفی کردم، باید مادر اینا باشه. دویدم رفتم از بیرون مشهد تا اونجام راه بود، با دوچرخه رفتم، رفتم دیدم که بله سگ همونجا نشسته، تکون نمیخورم چون گنبد حضرت رو نگاه میکنه. اومدم زنبیل برداشتم، طولها رو پیدا کردم، جمع کردم، بردم پیش این مادر رها کردم. مادر بچه ها رو تو آغوش گرفت و هی اینا رو دوره برش نوازش میکرد، با بچه ها رد میشدن، من واستادم، دیدم این مادر با بچه ها چند قدم میره برمیگرده یه نگاهی به گنبد امام. میگه من دلم شکست، گفتم آقا جون من عذر میخوام که این بچه ها رو از مادرشون جدا کرده، شما که محبتتون شامل حال سگم میرسه، مظهر رحمت خداست، اون بیچاره شد رحمت متوسل شد، ولی منم فرزند شما، منم جا ندارم، منم گرفتارم تو این باقی، فکری برای من بکنید. گفت دلم شکست، اومدم خونه گرفتم، فردا درس نرفتم، فردا بعد از ظهر دیدم یکی تو کوچه ما اسم منو صدا میزنه، آسید فلان، آسید فلان. من در واقع کردم اومدم بیرون، گفت اینجا آسید فلانی که سرایدار یک باغ کیه؟ گفتم منم. گفت بیا. گفتم چیه؟ گفت امام رضا فرمود من یه خونه برای شما بخرم، الان هنوز تو اون خونه است، من تو اون خونه رفتم. گفت این خونه چون هدیه امام رضا است من عوض نمی کنم. و مسائلی که بعد پیشش اومد. پس رأفت یعنی چی؟ یعنی تجلی رحمت خاصه پروردگار در حق کسانی که یه بیچارگی پیدا میکنن. لذا امام رضا علیه السلام مظهر این رأفت در هدایت، مظهر این رأفت در کمک به جسم، مظهر این رأفت در راهنمایی، مظهر این رأفت در علم دادن، یه دست میکشه طرف زبان عربی یاد میگیره، مظهر این رأفت حتی اون گنجشکه میاد جلوش. خب حالا ما امشب شب شهادت این امامه، چجوری میخوایم با این امام حرف بزنیم؟ بگیم آقا جون ما با توجه به آیه قرآن رأفت و اجمالاً این مقدار فهمیدیم، شما هم که مظهر رحمت خدایید، حالا میخوایم بگیم آقا ما دو ماه به اندازه فهم خودمون ما کاری نکردیم، به اندازه فهم خودمون، توان خودمون، از زیر این پرچم در اومدیم رفتیم زیر اون پرچم، از این مجلس در اومدیم رفتیم تو اون مجلس، برای جدتون عشق ریختیم، داد زدیم، حرف زدیم، عرض ادب کردیم، حالا امشب اومدیم در مجلسی که به نام تو شب شهادت تو برپا شده، با توجه به آیات و روایات و ذکر فضائل شما خانواده، میخوایم مشمول رأفت شما بشیم. آیا میشه این امام با اون همه بزرگواری رأفتشون رو شامل حال ما نکنن؟ اما یه نکته ایم بگم بعد دیگه دلم میخواد که چراغا خاموش بشه. این مقدمه ای بود، چون امشب من دلم میخواد که یه مقدار بریم تو حال توسل. پیغمبر مظهر همه اسماء الهیه. امیرالمومنین روایت خوندم به عنوان یک اشاره، شما در مرحوم خواجه نصیر طوسی خوب فهمیده وقتی میخواد امام زمان علیه السلام رو خطاب کنه، میگه صاحب دعوت نبویه، سولت الهیدریه، اسمت الفاطمیه، سولت الهیدریه، حلم الحسنیه، شجاعت الحسینیه، علم الباقر، عبادت سجادیه، علم الاخر که مطرح میشه، یعنی همه اینها در ولی الله هم جمعه، همونطوری که در پیغمبر جمعه، همونطوری که در علی جمعه، یکی حالا بنا به جهتی شاخص شده. الان عصر امام عصر علیه السلام، همون مظهر رأفت امام عصرم هست. لذا اول شب امام رضاست، بریم در خانه امام رضا یه عرض ادب کنیم، امام رضا رو واسطه قرار بدیم در خانه رؤوف زمان ما که امام زمان علیه السلامه، تا مشمول عنایت امام زمان بشیم ان شاء الله. و از همگی هم التماس دعا دارم، دلم میخواد که چراغ هم خاموش بشه. صلى الله عليك يا مولاي يا علي ابن موسى الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا ان ما توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله بابا سلط رمی فرمود ابا سلط من دارم میرم پیش مأمون تو از دور مواظب باش وقتی دارم برمیگردم اگه ابا به سر کشیدم فرش حجره رو جمع کن زمین حجره رو خالی بگذار چراغ جان چون میخوام مثل جدم حسین روی زمین خانی روی خاک جان بسمارم ابا سرد میگه دلم داشت میری یا لالعجب چه میشود یه وقت از دور دیدم آقا داره میاد ابا به سر کشینه فرش حجره رو جمع کردم آقا وارد شدن فرمودن در حجره رو از داخل ببند مثل مار گزیده از این پهلو به اون پهلو یه وقت دیدم یه آقازاده یه هشت ساله آمد سر امام رو به دامن گرفت عرض کردم آقا جون من در حجره رو بسته بودم شما از کجا اومدید فرمودن خدایی که من رو از مدینه تا مروا برده میتونه در حجره بسترم برام باز کنه من جواد الامزدم بابا را غسل داد بابا را کفن کرد نماز بر پدر خوند از مرو مدینه برگشت اما آقا امام رضا جانم فدایت بنی اسدم در کربلا اومدن ابدان مطهر رو دفع کنن متحیر موندن این بدن ها مالکیه یه وقت دیدن آقا امام سجاد تشریف آوردن بنی اسد من این ابدان رو میشناسم بدنهای مطهر رو برداشتن یه وقت فرمودن یه بوریا بیا بری آخه بدن ابی عبدالله هر طرف رو برمی داشتم طرف دیگر بدن رو زمین میمود با بوریا بدن حسین رو در قبر گذاشت آقا وارد قبر شدن میخوان صورت رو روی خاک بگذاره یا ابن الحسن به امام زمان. آقا جان ای ولی عصر امام زمان، ای سبب خلقت خلق جهان، ای به ولای تو تولای ما، مهر تو آمین به دلهای ما، محتجب از خلق جهان تا بکی، در پس این پرده نهان تا بکی، خیز و ببین ای شه دنیا و دین، کافر گرفتم همه روی زمین، خانه ایمان همه ویران ببین، کافر و مسلم همه یکسان ببین، ما که به غیر تو نداریم کس، ای شه خوبان به فریاد رس، یبن الحسن امام زمان قربان درد دل حد بشم، آقا دو ماه محرم و سفر خوشا به حال اونایی که به مجلسشون سر زدی، آقا خوشا به حال اونایی که مجلسشون رو امضا کردی، آقا خوشا به حال اونایی که اونا رو به عنوان عزاداران جدد ثبت فرمودی، آقا به جان مادر زهرا جرأت نمی کنم بگم، یه سریم به ما بزن، آقا آقا بدم دل دارم، آقا آقا دشمن شادمون مگون، امشب به جان جد مظلومت امام رضا، ما که باور داریم اگه به ما نشونم ندید قبول داریم، مگه جدتون ابراهیم به خدا نگم میخوام ببینم لیت و این قلبی، آقا ما میخوایم ببینیم، حالا اگه دلتون میخواد برای توجه مولا اول سینه استغفار، بعد با توجه سلام بدیم، بعد صداش بزنیم، استغفر الله الذی لا اله الا هو زال جلالم و الاکرام و اتوب الی، توبتم عبدن خازن خاشن مسکینن مستقین، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا، الهی علی